متابولیک رو بررسی کنن، به پژوهشگران و متخصصان حوزه سلامت امکان میده تا با روش‌هایی که پیشتر امکان پذیر نبود به بررسی سلامت بیماران بپردازن. اما این حسگرهای پوشیدنی مانند همه ابزارهای الکترونیکی به یک منبع نیرو نیاز دارن. باتری‌ها میتونن یکی از این منابع نیرو باشن، اما گزینه ایده‌آلی نیستن چون هم سنگین و بزرگن و هم شارژ اونها بالاخره به پایان میرسه. اخیراً محققان نوعی از این حسگرهای پوشیدنی ابداع کردن و روش جدیدی رو برای تأمین نیروی اونها ارائه کردن. این حسگرهای جدید با کمک بدن کاربر شارژ میشن. در این روش ورقه نازکی شامل چند ماده از جمله تفلون، مس و پلیمید به پوست کاربر متصل میشه و با حرکت کردن اون مقدار کمی الکتریسیته تولید میشه. این اثر موسوم به اثر برق مالشی، نوعی الکتریسیته تماسیه. در ساخت این فناوری از موادی استفاده شده که از نظر تجاری در دسترس هستند و هزینه کم و دوام بالایی دارند. میزان الکتریسیته‌ای که این حسگرها نیاز دارند زیاد نیست و حسگرها میتونن الکتریسیته‌ای تولید شده رو ذخیره کنن. هر چه کاربر بیشتر حرکت کنه، حسگر میتونه داده‌های بیشتری رو جمع‌آوری کنه. برای اولین بار دانشمندان آمریکایی به صورت مستقیم مکانیزم تولید قطرات در حفره دهان در حین گفتار روزمره رو تصویرسازی کردند. طی این مطالعه اونها از یک تکنیک تصویربرداری با سرعت بالا استفاده کردند تا نشون بدن دقیقاً چگونه هنگام صحبت کردن قطرات بزاق به بیرون پخش میشن. وقتی دهان ما باز میشه تا صداهای گفتاری تولید کنیم، ابتدا یک نوار بزاق دهان بر روی لب پخش میشه. با جدا شدن لبها، این نوار مایع به نوارهای رشته مانند تبدیل میشه. جریان هوای خارج شده از ریه ها رشته ها رو کشیده و نازکتر میکنه تا اینکه سرانجام اونها پاره میشن و به صورت قطره های کوچک در هوا پراکنده میشن و نکته جالب اینه که تمامی اینها در کسری از ثانیه رخ میده. در هفته های ابتدایی شیوع کووید 19 دانشمندان سراسر جهان بر درک نحوه انتقال ویروس متمرکز بودند. به همین ترتیب دانشمندان این مطالعه میخواستند تخصص مکانیک سیالات خودشون رو در مورد حل این مشکل به کار بگیرن. اونها بر نحوه انتقال بیماری در افراد بدون علامت تمرکز داشتند، افرادی که سرفه و عطسه نمی‌کردند اما به طور انفجاری ذرات مملو از هوا و عوامل بیماریزا رو منتشر می‌کردند. این هم یک دلیل علمی دیگه است که برای جلوگیری از شیوع کرونا حتی اگه علامت خاصی هم نداریم حتما باید از ماسک استفاده کنیم و این رو هم همیشه مد نظر داشته باشیم. برای صحبت کردن نباید ماسک رو پایین بکشیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در رهاورد دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید ماسک زدن از هر واکسنی برای پیشگیری از کرونا مؤثر تره؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. راه های پیشگیری از بیماری کووید 19 در همه دنیا چیزی بجز شستشوی مداوم دست با آب و صابون، پرهیز از حضور در اجتماعات غیر ضروری، فاصله گذاری فیزیکی دقیق و مهمترین اونها استفاده همگانی از ماسک به خصوص هنگام حضور در اماکن عمومی نیست. واکسن میتونه حدود 70-75% در پیشگیری از این بیماری مؤثر باشه. اما با استفاده از ماسک در جامعه و رعایت اصول بهداشتی مثل رعایت فاصله گذاری و شستشوی مداوم دست ها میتونیم بیش از 80% و حتی تا 90-95% از خودمون و اطرافیانمون در برابر بیماری کووید 19 مراقبت کنیم. اما در حال حاضر هنوز واکسنی برای پیشگیری از بیماری کرونا یا کووید 19 ساخته نشده و بهتره بدونیم که زدن ماسک خودش میتونه 80-90% ما رو از بیماری کرونا دور بکنه. به طور قطع اگر واکسنی ساخته بشه در آینده تزریق خواهد شد و مؤثر هم خواهد بود. اما زدن ماسک رو نباید فراموش بکنیم و بدونیم که زدن ماسک میتونه مؤثرتر از استفاده از واکسن باشه. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با نگاهی به لوازم منزل میتونیم متوجه بشیم که خیلی از اونها با استفاده از فناوری نانو کارایی بهتر و دوام بیشتری میتونن داشته باشن. جالب بدونید فناوران کشورمون تو حوزه لوازم خانگی محصولات نانوی خوبی رو به بازار عرضه کردن که هم کیفیت بالاتری دارن و هم دوام و عمر طولانی تری رو موجب شدن که همه اونها به تولید صنعتی و بازار رسیده. مثلا الان ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی ضد زنگ و با دوام دارن تولید میشن که تو پروسه ساختشون هم کاملاً میشه گفتش که اصول و الزامات محیط زیستی رعایت شده و هم دوام بیشتری رو دارن. یا جاها گازهایی که در عین اینکه پوشش تزئینی طلایی، حالا رنگ‌های مختلف، پوشش‌های جذاب و زیبایی دارن، چربی گریز هم هستن و به راحتی چربی از روی سطح اون زدوده میشه و برای خانم‌ها میتونه مفید واقع بشه. همینطور یخچال و فریزرهای ضد باکتری، ظروف غذاخوری ضد لک و با دوام که با پوشش‌های تزئینی نانویی در عین زیبایی دوام و مقاومت بالایی رو در مقابل خط و خش از خودشون نشون دادن، دسته ای از این محصولات نانویی هسته. اینها همه نمونه‌هایی هستش از محصولاتی که تو لوازم خانگی مطرح هستن و با نانویی شدن اونها تحول زیادی تو این صنعت از حیث دوام و زیبایی و کارایی ایجاد شده.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه بودید. پیش از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا آبریزش بینی از علائم کرونا است؟ در برنامه فردا پاسخ این سوال رو تقدیمتون می‌کنیم. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
درخت معجزه نیستم، تنها یکی درختم و جز اینم هنری نیست که آشیان تو باشم. رسیدیم به ساعت 12:45 و شما شنونده رادیو ایران هستید. هموطن عزیز، ایران عزیز ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت و همکاری همه شما ایرانیانه. پس با مشارکت و همکاری پیام‌آور سلامت باشیم برای همه. بشنویم برنامه بعدی رو، یعنی ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز. از ایران امروز با شما هستیم. دوازده و چهل و شش دقیقه از ایران امروز با موضوع نگاهی به مساجد با شما همراه خواهیم شد. من عطایی هستم، در این همراهی به شما افتخار خواهم کرد. اما چگونه نگاه خواهیم کرد به مساجد در امروز ایران امروز؟ نگاه خواهیم کرد به راهکارهای رونق بیشتر مساجد در امر فعالیت هاشون و آسیب شناسی این مشکلات با شما، با کارشناسان و مهمانان برنامه. اما شما شنونده خوب این برنامه که هر روز در این ساعت با ما همراه هستید، سوالی براتون داریم که خواهش میکنیم به 30900 پیامک کنید. سوال ما از شما اینه: به نظر شما چه کارهایی میشود کرد تا فعالیت‌های مسجد پر رونق‌تر باشد؟ 30900. خب شما شنونده خوب که سوال خودتون رو متوجه شدید، به نظر شما چه کارهایی می شود کرد و چه فعالیت هایی می توان انجام داد تا مساجد در امروز ایران اسلامی پر رونق تر باشد؟ اما در ادامه این مطلب تا 13:30 با شما همراه خواهیم بود در ارتباط با کارشناسانی که در مورد مسجد با ما بیشتر صحبت خواهند کرد. فراموش که نکردید شنونده عزیز، 30900 برای ارتباط شما با ماست. ما منتظر پیام های شما هستیم. اما کارشناس محترممون که الان با ارتباط تلفنی باهاش همراه هستیم، جناب حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی هستن که رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد کشور هستن با عنوان فهما، عبارت کوتاه، که تشکر میکنم، عرض سلام دارم و ظهر بخیر و قبولی طاعات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب دکتر عطایی عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و گرامی، و سپاس ویژه به جهت اینکه موضوع مسجد که بحث بسیار بسیار مهم و حیاتی و بنیادی هست رو موضوع برنامه قرار داد.
تشکر میکنم جناب آقای ارزانی. این موضوع یک موضوع 1400 خورده ساله.
بله بله، قطعا همینطوره، اما پردازش موضوع و اینکه به موضوع بپردازیم به عنوان مسئله اصلی طبیعتا اهتمام ویژه میخواد که ما از شما تشکر میکنیم.
خواهش میکنم، من از همه عوامل برنامه که در استودیو هستن و گروهی که این برنامه رو پیگیری میکنن تشکر میکنم که به این امر پرداختن و در حوزه پژوهش‌های دینی این موضوع رو برامون باز گذاشتن. از کجا شروع کنیم با شما؟ نظرتون هست از چه موضوعی بریم داخل بحث مسجد بشیم؟ آسیب شناسی، راهکارها، یا اصلا کلا در مورد این بحث فهما؟
عرضم به خدمت استادی که در رابطه با فهما، چون فلا نام اختصاری هم هست، این فرهنگ و هنر مساجد ایران هست که نام نشانیست که برای بچه های مسجد، چون ما هم نام نشان بچه های مسجد رو هم فهما رو برای بچه های مسجد ثبت کردیم، به این معنی که عرضم به خدمت شما ارتباطاتی که در دل مسجد هست برای جذب جوانان، کودکان و نوجوانان به مسجد، اصل این ستادی که ما افتخار داریم به عنوان خدمتگزار خدمت دوستان هستیم، برای این تأسیس شده در سال 71 که برای جذب کودک و نوجوان و جوان به مسجد از ابزارهای مختلف و قالب‌های مختلف هنری بهره گرفته بشه در دل مسجد و این ارتباط دو سویه میان فرهنگ و هنر و مسجد حفظ بشه.
تشکر. فقط در این ارتباط مخاطب‌های شما حتما قشر جوان هستن یا اینکه مخاطب‌های دیگر رو هم رصد کردید؟
بله، ما عرضم به خدمت شما که چون مسجد، ما در دل مسجد فعالیت میکنیم، طبیعتاً در مسجد برای همگان باز هست و همه عزیزان در تمام مقاطع سنی تشریف میارن، خانم‌ها، آقایان، و از طفل صغیر تا اون شیخ کبیر همه میتونن حضور پیدا کنن، اما ما مخاطب ویژه خودمون رو کودک، نوجوان و جوان تعریف کردیم و برای این عزیزان هم برنامه‌های ویژه‌ای رو طراحی کردیم که ما مستعدل سال 97 بود سند تحولی رو در افق 1414 طراحی کردیم که بر اساس اون سند تحول ما خودمون رو موظف می‌دونیم که در برخی از عرصه‌ها در دل مسجد با همافزایی و با مدیریت امام محترم جماعت مسجد، چون در مسجد طبیعتاً اون کسی که فرمان میدهد در خط مقدم هست، امام جماعت مسجد هست، طبیعتاً بقیه دستگاه‌ها همه وظیفه‌شون وظیفه حمایتی و کمکه که ما بریم در خدمت امام جماعت باشیم و اونجا کمک کنیم به امام جماعت محترم. حالا قالب‌هایی رو هم ما داریم، قالب‌های هنری مثل قالب سرود، قالب شعر، قالب کتاب و کتابخوانی، قالب نمایش و عرصه‌های دیگری که هست، از این قالب‌ها استفاده کنیم برای جذب بیشتر کودکان و نوجوانان.
به نظر میرسه بخش نرم افزاری مسجد دست شماست، چون مسجد رو متولیان بسیار زیادی در هماهنگی باش هستن. بخش سخت افزاری اگر زمین مسجد رو بگیریم با اوقاف هست احتمال زیاد، و بخش نرم افزاری که بحث‌های فرهنگی هست با شما. درست میگم این مطلب رو؟
البته نه تمام بخش نرم افزاریش، اما بخشی از حوزه نرم افزاری. شما در مساجد پایگاه‌های بسیج هم داریم که اونها هم فعالیت‌های بسیار خوبی رو در همین حوزه نرم افزاری انجام میدن، اما به لطف خداوند و دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن در سال 91 در خراسان شمالی فرمودن که این کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد رو فعال کنید، بعد فرمودن که البته با همکاری بسیج. خب به لطف خدا ما پیگیر بودیم سال گذشته، الحمدلله در بهمن ماه بود که تفاهم‌نامه‌ای رو میان ستاد و سازمان بسیج به امضا رسید. در اونجا تقریبا یه تفکیک وظایف و عرضم به خدمت شما که مشخص کردن وظایف هر یک از این دو حوزه مشخص شده. در اونجا هم‌افزایی بسیار خوبی هم صورت گرفت، تقریبا حدود یک سال کارشناسان ما با کارشناسان پایگاه‌های بسیج و بسیج مستضعفان همکاری داشتن و همکاری بسیار خوبی هم بود. در برخی از عرصه‌ها مثل حوزه مثلا کتاب و کتابخوانی، خب طبیعتاً این وظیفه ذاتی ماست در حوزه نمایش، در حوزه سرود، که ما در اونجا در این حوزه تخصصاً کار بکنیم. سازمان بسیج هم در اونجا و پایگاه‌های بسیج به ما کمک می‌کنن. در برخی از عرصه‌ها سازمان بسیج هدایت میکنه، ما هم بهش کمک میکنیم. برخی از اصلا حوزه‌های تخصصیه، مثلا به فرض آموزش‌های نظامی که در مساجد قبلا بوده در پایگاه بسیج، طبیعتا هر زمان که نیاز باشه یا همین الان هم که هست، یا اردوگاه‌های ویژه‌ای که هست، یا مباحث ورزشی، برخی از عرصه‌هاش اینها سازمان بسیج جلو داره و ما هم در خدمتشون هستیم و کمک میکنیم. الحمدلله یه تفاهم بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفت. من محضر حضوری عرض میکنم و شنوندگان محترم که شورای عالی سیاستگذاری رو در سال 96 اواخر سال بود که این شورا شکل گرفت. البته مسببه این شورا سال 71 بوده. برخی از اوقات در این 25-6 سال تشکیل شده ولی تعطیل تقریبا بود. این شورا با ریاست وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت و تمام کسانی که در مسجد به نوعی فعالیت میکنن در این شورا حضور دارن، یعنی رئیس محترم سازمان اوقاف، رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس محترم حوزه های علمی کشور، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان بسیج کشور، سه نفر از آیین وزرا، وزیر آموزش و پرورش، وزیر ورزش و جوانان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقریبا تمام کسانی، تحقیقا تمام کسانی که در مسجد به نوعی فعالیت میکنن در این شورا حضور دارن. این شورا تا الان ما 8 جلسه این شورا رو به لطف خدا داشتیم و مسببات خوبی هم داشته. هم افزایی که در اون حوزه صورت گرفته نمیخوام بگیم خیلی مطلوبه، اما به این معنا که داریم به سمت مطلوب حرکت میکنیم و حوزه های تخصصی هر یک از این عرصه ها. البته این رو من اشاره میکنم و تاکید ویژه هم دارم که در مسجد ابتدای عرایزم عرض کردم کسی که جلودار هست و طبیعتاً به قول معروف پاسخگو هم هست خود امام جماعت محترم مسجد هست که جلوداره و تمام نهادها و دستگاه ها هم که شرکت میکنن و حضور پیدا میکنن در مسجد به نوعی نگاهشون باید نگاه حمایتی از امام جماعت باشه، کمک بکنن که به نوعی عرضم به خدمت شما که اون جریان مسجد همینجوری که فرمودید جریان بسیار ارزشمند و این ظرفیت و فرصت بسیار ویژه‌ای که در بین ما هست، بحث مسجد به عنوان برترین پایگاه که ما در تمام محلات این پایگاه عظیم هم سیاسی، هم اجتماعی، هم عبادی مناسکی، هم صیانت شهری، هم حقوق قضایی، هم تعلیمی تربیتی، در تمام این عرصه ها واقعا مسجد میتواند هم پاسخگو باشه و همین که منشأ اثر باشه.
خب ما رو به جای خوبی از بحث شما رسوندید. یک کثرت‌گرایی فوق‌العاده در این امر دیده میشه، فکر کنم بالغ بر 22 سازمان و نهاد و وزارتخانه در این امر دخالت دارن برای اینکه مسجد این مطالبی که شما فرمودید رو ارائه کنه. اما احساس میشه، من الان میخوام وارد بحث آسیب شناسی بشم، احساس میشه که این کثرت‌گرایی گاهی اوقات به وحدت نمیرسه یا در عینیت ما این هماهنگی و همافزایی رو نمیبینیم و تداخلها، تضادها، مشکلات حتی در حوزه امام جماعت هم دیده میشه و مساجد درگیر این مطالب هستن. البته مساجد خیلی فعال اینها رو حل کردن. کانونهای فرهنگی مساجد در این امر آیا قصد داره که هماهنگی بیشتری کنه که این مسائل آسیب شناسی برطرف بشه یا این آسیب ها خواهد ماند؟
درود بر شما. این سوال بسیار دقیقیه. عرض من این هست که یک وقت ما الان میخواییم، ما بودیم و مسجد و میخواستیم نهادهایی رو ایجاد کنیم، میگفتیم آیا الان بخواییم ایجاد کنیم با همین کثرتی که ایجاد کردیم مجدد ایجاد میکردیم؟ من عرض میکنم به عنوان عرضم به خدمت شما کارشناس هم عرض میکنم، به عنوان کسی که در مسجد خدمت کرده، به عنوان خادم مسجد و بیش از چند دهه است تو این حوزه فعالیت میکنم.
جسارتاً چند سالتونه شما؟
من 50 سال.
خب پس هم شما مسجد قدیم رو دیدید و هم مسجد جدید رو.
عرض میکنم که من به عنوان کسی تو این حوزه فعالیت کرده، روحانی هم هستم، امام جماعت هم بودم، هم در داخل کشور هم در بسیاری از کشورها، هم امام جماعت هم امام جمعه بودم. خب. عرض من این هست که اون که خیلی مهمه اینه که ما طبیعتاً اگر به من بگن امروز آیا این همه سازمان شما ایجاد میکنه، عرض میکنم نه، من طبیعتاً ایجاد نمیکنم. اما یه وقت هست این سازمان ها ایجاد شدن و این نهادها الان چه باید کرد؟ ولی بعضی اوقات برخی از آقایون صحبت هایی میفرماست خیلی ایدئالیستیه، من احساس میکنم ریال به مسئله نگاه نمی کنن. این نگاه واقع گرایانه که آقا الان ما هستیم و این سازمان ها و نهادهای تشکیل شده است، آیا اینها رو تعطیل کنیم همه رو؟ خب این طبیعتا یه موج شدیدی